ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه میگوید شرایط برای دیدار ترامپ و روحانی فراهم شده است. حسن روحانی میگوید حاضر است با هر فردی برای حل مشکلات کشور دیدار کند. و وزیران پیشنهادی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی معرفی شدند. رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفت در نشست رهبران گروه 7 توافقی درباره بحران ایران به دست نیامد، ولی در زمینه نکات فنی پیشرفت‌هایی حاصل شد. امانوئل مکرون که در یک نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش شرکت کرده بود، تاکید کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او تصریح کرد که شرایط برای ملاقات دونالد ترامپ و حسن روحانی فراهم شده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که اگر به نفع کشورش باشه آماده ی دیدار با هر رهبر سیاسیه. من به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و در تماس تلفنی با رئیس جمهوری حسن روحانی گفتم که اگر او حاضر باشه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کنه، اطمینان دارم که میتوان به توافق تازه ای رسید. شرایط و هدف ها مشخصه، حالا باید دور یک میز بنشینیم و به توافق برسیم.
رئیس جمهوری فرانسه افزود که این دیدار ممکن است ظرف چند هفته آینده صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در این نشست خبری گفت که اگر شرایط مناسب باشد آماده است با رئیس جمهوری ایران ملاقات کند. او افزود ایران نباید موشک بالستیک و سلاح هسته‌ای داشته باشد و دوره توافق اتمی باید طولانی تر باشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حاضر است برای حل مشکلات کشور با هر فردی ملاقات کند. آقای روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران این چنین گفت:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
این اظهارات رئیس جمهوری ایران در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می شود که رهبران ده ها کشور از جمله ایران و آمریکا در آن سخنرانی می کنند. رؤسای جمهوری ایران پیش از این بارها پیشنهاد دیدار با همتایان آمریکایی خود را رد کرده اند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین خبر داد که قرار است امروز دوشنبه در نشستی نتیجه سفر روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به فرانسه مورد بحث قرار گیرد. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ایران روز دوشنبه از معرفی وزیران پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی خبر داد. به گزارش ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محسن حاجی میرزایی را برای وزارت آموزش و پرورش و علی اصغر مونسان را برای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به مجلس معرفی کرده است. محمد بطهایی وزیر پیشین آموزش و پرورش در خرداد ماه برای آنچه قصد شرکت در انتخابات مجلس اعلام شد از سمت خود کناره گرفت. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پیشتر احتمال معرفی یک زن برای تصدی وزارت آموزش و پرورش را مطرح کرده بود. وزارت میراث فرهنگی ایران به تازگی تأسیس شده و حسن روحانی هفته گذشته علی اصغر مونسان را برای سرپرستی آن منصوب کرد. و 9 تن از کارگران نیشکر هفت تپه در دادگاه کیفری شهر شوش هر یک به تحمل 8 ماه حبس تعزیری و 30 ضرب شلاق محکوم شدند. یک کارگر دیگر نیز از اتهاماتش تبرئه شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، احکام حبس و شلاق کارگران قابل تجدید نظر است. دستگاه قضایی ایران پس از برگزاری اعتصاب و راهپیمایی این کارگران در 19 اردیبهشت ماه سال جاری برای گروهی از آنها پرونده تشکیل داد. این کارگران در پی بازداشت اسماعیل بخشی از نمایندگان تشکل مستقل کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب کرده بودند. اتهام آنها تجمع غیر قانونی اعلام شده بود. بیشتر نیز 7 کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه به 8 ماه حبس و 30 ضرب شلاق تعلیقی محکوم شدند. بر اساس گزارش‌ها نورعلی تابنده سر سلسله‌ای درویش گونابادی که از اسفند ماه 96 در بازداشت خانگی بود، روز دوشنبه به زادگاه خود رفت. به گفته فعالان مدنی و دراویش گنابادی، اجازه همراهی آقای تابنده داده نشد. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
نورعلی تابنده، قطب 91 ساله دراویش گنابادی، روز دوشنبه در میان شور و هیجان برخی دراویش که در اطراف اتومبیل او گرد آمده بودند، راهی زادگاهش بیدخت در استان خراسان رضوی شد. بیدخت در شهرستان گناباد از جمله مراکز اصلی دراویش گنابادی ایران است. دو سال پیش پس از درگیری بین ماموران امنیتی و شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان تهران، فشارها بر دراویش به شدت افزایش یافت و نورعلی تابنده در بازداشت خانگی قرار گرفت. اما او سالها پیش از این از رفتن به زادگاهش بیدخت منع شده بود. وحید بهشتی، عضو انجمن پاسداشت حقوق بشر در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
حصر آقای تابنده در طول دو سال اتفاق نیفتاده. آقای تابنده 14 ساله که از رفتن به زادگاهشون بیدخت ممنوع شده و 14 سال پیش این اتفاق زمانی افتاد که ایشون رو از بیدخت دزدیدند و اون اتفاقات 14 سال پیش. به تمام اینا برمیگرده به فشارهایی که در طول این 40 سال بر دراویش وارد شده و یک علت هم بیشتر نداره، به خاطر اون تعریفیه که تصوف و درویشی از اسلام داره، که اسلام رو یک مکتب با مدارا میدونه، اسلامی که با عشق و صلح با دیگران رفتار میکنه و متاسفانه سیستم حاکم هیچ نوع تعریف دیگری رو از اسلام نمیپذیره. علت فشارها، محدودیتها و بازداشت خانگی آقای تابنده همین.
در بهمن ماه 96، زمانی که نیروهای امنیتی به خانه نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، یورش بردند تا او را بازداشت کنند، صدها تن از دراویش تلاش کردند که مانع از آن شوند، اما این امر به درگیری‌های شدید و در نهایت بازداشت و زندانی شدن شمار بسیاری از دراویش زن و مرد شد. وحید بهشتی از انجمن پاسداشت حقوق بشر در بریتانیا:
در وصف مظلومیت دراویش، همین بس که ما ببینیم واسه 200 نفر از دراویش بیش از 1000 سال زندان بریدن، 6000 ضربه شلاق، و یکی از دراویش رو به جرم ناکرده زیر شدیدترین شکنجه ها مجبور کردند که اعتراف کنه، که بعدش هم اون اعتراف خودشو در صحبتاش پس گرفت، به دار کشیدن، و یکی دیگر هم زیر شکنجه همون شب به قتل رسوندن. خب شنونده خودش قضاوت بکنه، فقط در به علت اینکه یک نوع دیگه فکر میکنن، باید این محکومیت ها رو، و این جدید نیست، مال همین دو سال نیست، این مربوط میشه به طول این 40 سال، در حالی که دراویش همیشه ثابت کردن مانند امروز قانونگرا هستن و اگر خشونت بهشون اعمال نشه در نهایت صلح و آرامش زندگی خودشون ادامه میدن.
نورعلی تابنده، رهبر 91 ساله که دراویش گنابادی، روز دوشنبه در حالی راهی بیدخت زادگاهش شد که به هیچ یک از دراویش گنابادی اجازه همراهی با او داده نشد.
گزارش الهه روانشاد رو میشنوید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهار شنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
جناب آقای محمود علوی سری اعتراضاتی کردن به افرادی که میان سر قدرت و یه سری شعارهایی میدن که به ضرر جمهوری اسلامی تموم میشه و علیه نظام. بخواستم بگم آقای علوی، همین جمهوری اسلامی هستش که این افراد رو میره سر کار. این همون افرادی هستن که از همون نماینده این مجلسش گرفته تا پلیس راهنمایی رانندگی کنار خیابون فقط به فکر جیب خودش هستش. این وضعیت اقتصادی و فساد اقتصادی که در کشور به وجود اومده ریشه میگیر از نظام جمهوری اسلامی. بنابراین شما چی نظام رو میخواین نجات بدین؟
من خودم شخصا برای آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران احترام قائلم که دارن سعی میکنن در این آشفت بازار یک کشتی را یک جوری نجات بدن، به ساحلی برسنن. ولی میخواستم عرض کنم این وضعیتی که الان از نظر روانی، اقتصادی، فرهنگی در جامعه ما به وجود آمده است، این آرامش نیست، این حالت تسلیم است. این حالتی است که طوفان، مردم نمیخواستن طوفان بیاد که آمده است، ولی منتظرن که ببینن چه بر سرشون خراب میشود. چون اگر تحریم ها وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، در ماه ها سال های آینده وضعیت فاجعه باری خواهند داشت.
من نمیدونم این آقای رئیس جمهور از آرامش کدوم، از کجا حرف میزن، از مردم سوئیس یا ملت ایران؟ آخه مرد حسابی، شما آرامش داری نه ما. ما که داریم میسوزیم، داریم جزغاله میشیم از فرط فقر و بدبختی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس قوه قضاییه ایران در دیدار با نمایندگان مجلس گفته است مسائل کارگران را می‌داند، اما همزمان تاکید کرده که گاهی کسانی در پوشش مسائل کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند و فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در دیدار با تعدادی از نمایندگان مجلس گفت گاهی کسانی در پوشش مسائل کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. به گفته آقای رئیسی، این اقدامات را نمی‌توان به حساب کارگران گذاشت. او تأکید کرد کارگری که واقعاً به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می‌کند باید مورد تقدیر قرار بگیرد، اما کارگران خودشان باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند بایستند. سخنان آقای رئیسی در حالی بیان شده است که در قوانین جمهوری اسلامی حق اعتراض برای کارگران از جمله حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. علی پیچکا از فعالان کارگری در سوئد در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
جمهوری اسلامی خب مشخص دیگه که هر اعتراض و هر حرکت اعتراضی کارگران رو سعی میکنه به نوعی به چیزی دیگه رفت بده تا بتونه کارگرهای دیگری که میخوان حرکت کنن حمایت کنن که اونا رو نگه دارن. چون یکی از مهمترین حرکت های کارگرها که الان باید داشته باشن تو این فکر رسیدن، حتی معلم ها پرستار ها میخوان تشکل سراسری رو به وجود بیارن و برای همین اینا یه خورده ترس و وحشت کرد. یه خورده که چه ارز کنم همیشه برای که از اما اول انقلاب تا الان اینا هر وقت کارگرها اعتراض میکنن، حتی چیزای سنفی هم اعتراض میکنن، باز میبینی که بیفتن به جنوی زندان میکنن، میکشن. ولی در هر حال جمهوری اسلامی تمام تلاش رو سعی میکنه که کارگران رو این فاصله طبقاتی رو بیشتر بکنه، فقط طرفدار بخشای خصوصی هستن که اونم دوربر خودشون هستن، همه خودشون هستن دیگه، کارخونه رو گرفتن و حقوق کارگرها رو نمیدن، 6 ماه نمیدن، 7 ماه نمیدن، 5 ماه نمیدن. بعد اون وقت این کارگر اعتراض میکنن، فورا اینا رو میشنسونن به نیروهای دیگه.
فعالان کارگری میگویند دولت نمیتواند هم نان کارگر را ندهد و هم دهانش را ببندد. جامعه کارگری ایران سالهاست که با چالش‌های متفاوتی روبروست. امنیت شغلی، پشتوانه قانونی، افزایش دستمزدها، پرداخت حقوق، خدمات بیمه و بازنشستگی، حق از کار افتادگی، حق اعتصاب و اعتراض و بسیاری از حقوق دیگر از آنها سلب شده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه پیشین، نیز بارها تهدید کرد که بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست و مسئله اقتصاد و معیشت محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات آنهاست. و ما سخنان رئیس قوه قضاییه درباره اعتراضات کارگری در حالی بیان شده است که روز دوشنبه 4 شهریور بر اساس رأی دادگاه 9 نفر از کارگران هفت تپه به 8 ماه حبس تعزیری و 30 ضربه لاغ محکوم شدند. نسرین جوادی، فعال کارگری، نیز هفته گذشته از سوی دادگاه به 7 سال زندان، 74 ضربه شلاق، ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. مقامات قوه قضاییه ایران در سالهای اخیر حکم بازداشت و زندانی شدن بسیاری از فعالان کارگری را صادر کردند.
با گزارش کیانوش فرید بنتای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.